بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وشكر الله مسائكم. که بعد از تعطیل دو روز هم به مراسم عزاداری رحلت حضرت معصوم سلام الله تعالی علیها شرکت کردید و هم به مراسم راهپیمایی شرکت کردید که قطعا تعاون در بر هست، خود راهپیمایی که ارتباط پیدا می کند به نظام و نظام اضافه دارد به مکتب اهل بیت، این خودش یک عبادتی خواهد بود. با این قصد ثوابی گیرتان آمد، کار بسیار خوب و شایسته انجام شد. خداوند همه عبادات شما را قبول فرماید. امروز بعضی از دروس حوزه تعطیل هست و ما به تبع از سلف رشته بزرگان حوزه درس آمدیم ادامه بدیم. هرچند دوستان تقریبا تشریف نیاوردن، منتها در حدی هستید که انشاءالله بحثی با شما داشته باشیم و فرصتی باشد برای استناره از نور تفسیر قرآن. سبک و سیاق بحث ما، یادتون نرفته است که ما آیاتی را که درباره ولایت اهل بیت و فضیلت ائمه اطهار آمده است دنبال میکنیم و مسیر بحث ما یک مسیر نوران علی نور هست، قرآن نور هست، ائمه نور دیگر. اون آیاتی که درباره فضیلت یا ولایت آمد، فضیلت یا ولایت اهل بیت آمده باشد، یه مسیر نورون علی نوریست در جهان قرآن. ما اون مسیر رو ادامه میدیم که شما در جریان هستید. بعضی از عزیزانی که افاضلی که تازه امروز تشریف دارن از این جهت این توضیح رو دادن. آیه 185 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. این آیه یکی از آن نسبتا آیه طولانی است. آنچه که محل استشهاد ما در این آیه هست این جمله شریفه از آیه مطلوبه هست که خدای متعال می فرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. از سبک و سیاق آیه استفاده می شود که این قاعده برای این گفته شده است که در ماه رمضان کسی که در سفر هست روزه نمیگیرد و کسی که در حضر است روزه بگیرد، که خدای متعال به شما یعنی به مکلفین مساهله میکند، مسامحه دارد، با یسر برخورد میکند، آسان میگیرد و سخت نمیگیرد. ولا یرید بکم العسر، تا در سفر و مشقت هم که شده باشد شما باید روزه بگیرید. یه نکته بسیار ضمنی اینجا، ظریف و ضمنی، بسیار ظریف و ضمنی قابل ذکر است و آن این است که شما در فقه و اصول عقلا و عقلائیان و نسن گفتید که اگر عبادت موجب مشقت بشود درجات دارد، درجه اول مشقت عسر است، درجه بالای مشقت فرج است. اون اشکالی که در قاعده بودم جواب دادید که اشکال می شد که قاعده نفع حرج چرا دو تا عنصر متفاوت و یک موضوع قرار داده است، هم عسر هم حرج. جوابش رو دادید که مشقت موضوع، عسر و حرج تحدید موضوعه، ابتداء مشقت تا انتهای مشقت می شود موضوع واحد. اینو گفته بودید، اینجا هم گفته بودید، یعنی زبان حال شما من خبر که نمیدم که تا این که الان مسئولیت در عهده بر عهده ما باشد که خبر بدم. اگر واقعا میدانم که شما چی گفته اید که صدق، اگر نمیدونم تعارف کنم که کذب. گفته اید یعنی زبان حال شما باید گفته باشید. هم ردیفان و هم کاران شما و هم مسلکان شما گفته است. و بعد هم درباره مشقت هم گفتیم که خب الان میگن روزه در سفر مشقت دارد، در حضر مشقت ندارد. گفته میشود که روزه طبیعتش مشقت آوره. این چرا مورد قائل عصر قرار نمیگیرد؟ یک سوال. سوال دیگه، این مشقت با مشقتی که در سفر هست چه فرق میکند؟ بازم جوابش شما انشاءالله بلدید که در بحث عسر و حرج نفی عنوان سال نفی از حرج عارضی است، از عسر عارضی است که بهش میگیم عنوان ثانوی. منظور از عنوان ثانوی عنوان عارض. اگر عسر و حرج عارض بشود مقتضای طبیعت اولیه عمل عسر و حرج نباشد. در حقوق هم این رو دقت کن. بعد اون موقع قاعده عسر و حرج شاملش میشد. اگر یک تکلیف شرعی بر اساس ادله اولیه به عهده مکلف گذاشته شده است، اونجا دیدیم مشقت در پی دارد، اون مشقت مشقت رافع حکم نیست، مشقت اولیه کارساز نیست، باید مشقت عارضی باشه. این نکته که توجه کردید برای مسئله برای ماه رمضان هم قضیه روشن شد. مشقت اولی که مقتضای طبیعت تکلیف اولی است که باید آدم روزه بگیرد و تحمل مشقت بکند، اون مشقت رافع تکلیف نیست. و مشقتی که عارض بشود او مشخص میشود رافع تکلیف. خب بحث دیگه جلسه گذشته بحث ما یک شاخش کشیده شد از تفسیر رفت اخلاق، حالا این جلسه بحث ما از تفسیر رفت فقه، برگردیم که به درس تفسیر ما برسیم. این ان الله یرید بکم العسر و لا یرید بکم العسر که علت شد، پس معنای دیگه باید نداشته باشد، باید همینجا باشد. از شما جوابش رو بلدید. قانون کلی به عنوان علت حکم اختصاص به اون حکم ندارد، میتواند علت حکم گاهی یک قانون کلی باشد که این حکم و احکام دیگری را هم پوشش بدهد. شما اینو براتون میگم تا یه تفسیر دیگه برای این آیه از روایت داریم زمینه مساعد بشود. این یه نکته. یا نکته دوم هم، یک آیه اگر در یک مورد یک معنای ازش استفاده شد، دلیل نمیشد که این آیه معنای دیگه ای نداشته باشد، میتواند معنای دیگری هم برای این آیه تصور کرد و در نظر گرفت. با این توضیح و با این مقدمه مراجعه میکنیم به تفسیر خودمون. تفسیر ما کجاست؟ طبیعتا تفسیر ما تفسیر عیاشی، تفسیر قومی، تفسیر برهان و نصوصی از قبیل کافی و بحار و غیره. در تفسیر که ما مراجعه میکنیم از متن آیه فقط ما این مطلب کلی رو فهمیدیم که خداوند برای بندگان خودش یسر خواسته، عسر نخواست. این یک قاعده کلی است. دقت کنیم در همه جوانب این رو به کار بگیریم، حتی در مسائل ذکر و زهد و عبادت اگر ما خودمون به مشقت بیندازیم، به زجر و شکنجه جسم و روح آدم کشیده بشد، از نظر مکتب اهل بیت درست نیست، یسر نیست، مخالف متن آیه است. و می شود نظم و نظام تصوف. یک کسی که از اون ذکرهای طولانی، از اون کارهای به اصطلاح عبادی آنچنان سنگین و ریاضتهای بسیار شکنجه آور انجام بدهد که به عبودیت برسد، من اینو نفی نمی کنم که اون راه انسان رو به جایی نرساند، به این کار ندارم، اما مطابق دستور قرآن و اطرت نیست. آنچه مطابق دستور قرآن و اطرت است، اون عبودیت شما هم یسر باشد، عسر نیست. و لا یرید بکم العسر، عسر نیامده. روابط شخصی، برخوردتون با خودتون، حتی مطالعه علمیتون خیلی خوب مطالعه کنید. گفته بودید چه بود کار ما؟ گفتیم یک اهل علم یک کار اصلی دارد، بقیه کاراش جمعی. کار اصلی اهل علم همین در صحبت شد که من یه وقتی به شما گفتم من سیدون الاستاد آقای خوبی رو خواب دیدم با یه وضعیت خیلی همچه سرحال، رنگ لباسشان یادم است، عباش مشکی بود، قباشان سفید. آمد و به حقیر یک جمله گفت، گفت فقط در صلات. شما این رو نگید که خب فقط در صلات ترک دنیا، این در صلات منشأ و قدرت و سکوی حرکت به سوی خدمت می شود. بدون این نمیتونه آدم خدمتی بکنه. امام خمینی که در دنیا یک زلزله آفرید، 22 بهمن امام خمینی یک زلزله سراسری دنیا بود برای استکبار. چه بود؟ یک فقیه بود. قدرت فقهی اگر نبود نمیشد. از موضع قدرت فقهی این کاره. همین الان راهنمایی که میان مردم، برید یکی یکی بپرسید، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ناراضی هم. یا خیلی خیلی از مردم ناراضی هم. ولی همه میان چرا؟ قدرت فقهی میکشد، قدرت ولایت و فقاهت میکشد. اینو سیاست نمیارد، ولایت میارد. این مردم ولایت و فقاهت میارد. این قدرت، قدرت به اصطلاح شعرا قدرت جادویی است، قدرت فوق تصور است. انسان اگر بخواد مطابق قرآن و اطرت حرکت کنند، تمام کاراش باید در مسیر یسر باشد. با خودش سخت نگیرد، با دیگران سخت نگیرد. شما یک استادید، کسی را نمره میدید که عده‌ای از شما عزیزان در جلسه استادی را نمره میدید، برای یک نمره دادن استاد اونقدر سخت میگیرد که انگار بگید که این نکیر و منکره دیگه. این که دیگه اصلا با متن قرآن تطبیق نمی کند. یسر نیست. یسر معنیش چیه؟ کسی از دست شما شکنجه نشود. یک مؤمن خاصیتش اینه، یک خاصیتی ویژه دارد. مؤمن دیگر در تعامل با او سختی و شکنجه احساس نکند، در برخورد با او به مشکل و مشقت رو برو نشد. این اشاره یک مؤمنه. برخورد با مردم، با خود در مسائل شخصی اجتماعی باید مطابق با یسر باشد. این استفاده دومو میکنیم از این آیه، استفاده اخلاقی که خدا برای آدم یسر خواسته است. یعنی چه؟ خدا برای آدم یسر خواسته است، یعنی حرکات و سکنات و تمام برنامه های انسان زیر پوشش یسر باشد. اراده داده خدا برای آدم، اجبار که نکرده. یسر خواسته یعنی شما عملتون چه باشد؟ در پوشش یسر، در پوشش عسر. هرگز شما یه وقت خب طبیعتا فاضلی همتون الحمدلله، یه زحمت رو تنبلی و زحمت رو که داخل وادی یسر و عسر نکنید. یه وقتی کسی دست نمیخوره که خب خدا سخت نگیرد، او تنبلیه دیگه. زحمت نمی کشد که میگه خب خدا یسر خواسته. نه، زحمت جزء مسیر یسر. زحمت رو بکشید. من جد در وجد، من قادر باشه این جد در وجد، جدیت زحمتی که بله لازمه، کار دارم. اما عسری که مشقت باشد در حد عسر و حرج، خدا نخواست است. خود انسان هم در عمل خودش رو به عسر و حرج نیندازد، به کسی دیگری هم روا ندارد. یه تجربه عملی هم براتون بگم. این آدم کسی که به خودش شکنجه نکنند، نه به خود نه به اعضای خانواده، به اعضای خانواده. یه مؤمنی است در تقوا و وضوح دارد، بچه هاش در شکنجه است. یعنی خلاف یسر، خلاف دستور صریح قرآن. تجربه علمی، کسی که به دیگران آسان بگیرد به زندگی آسان بگیرد، زندگی با او آسان میگیرد. گفت آسان گیر بر کار جهان که از روی تب، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر. اینه دیگه. این مطلب دومی بود که استفاده کردیم از این یورید به کمون عصب و لا یورید به کمون عصب. مطلب سوم که شد مقصد اصلی ما، تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 82، روایت از سومالی از ابی جعفر علیه السلام. خود دیگه طبیعتا خود راوی نشان میداد که سند درست باشد، بقی اسناد کتاب که خبر داره که قصه شو براتون گفتم، اما خود کتاب عیاشی از مفسرین و علمای قرن سومه. من ظاهر امروز اشتباه قرن چهارم گفتم احتمالا، از علمای قرن سومه بعد از عیاشی. مفسرینی که آمدن، هیچ مفسری نیست که این تفسیر رو تایید نکرده باشد. و بعد این تفسیر تفسیریست که در روایت شما چند یکی از خصوصیات، یکی از نشانه های اعتبار روایت چه بود؟ گفته بودیم یکی از علائم اعتبار روایت، برخلاف آنهایی که اعتبار روایت رو فقط از راه سند در نظر میگیرن و میان جمع میکنن چند تا روایت صحیح رو کتاب درست میکنن، کل 43,000 روایت رو کنار گذاشته چند تا کتاب جمع کرده است که روایت صحیح. خب این چه فایده دارد؟ بله، یا مخالف میبیند میگد که خب که گفته شد جوامع روایی دارند شیعه، 43,000 اندی روایت دارند، خبری نیست این چند جلد. این نتیجه شد. چرا؟ اصابت و سندی هستند، فکر میکنن که طریق اثبات اعتبار روایت فقط سنده. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم موضوع حجت خبر چه بود؟ وثوقه به صدور. این موضوع حجت خبر از هر راه حاصل بشود، یکی از راهاش سنده. راه‌های زیادی داره، قرائنه، علائمه، کثرت روایت، جودت متن. یکی از جاش گفته بودم مطابقت مضمون با تولا و تورا، که غلط معروف تولا و توراست، صحیح مهجور تولی و توریست، و غلط مشهور بهتر از صحیح مهجور. مضمون اگر مطابق با تولا و تورا باشد، اون روایت معتبر. این تفسیری که اینجا آمده است که مرحوم عیاشی نقل میکند، سندم احتمالا سندی درستی باشد که راوی ها افتاده دیگه، خبر داریم. عیاشی تفسیر خود عیاشی اینا مصحح کل راوی ها را گرفته حذف کرده، گفته خود اینا چه درد میخواد، خود روایت رو بیاریم، راوی ها را حذف کرده است تو الان روایت ها همش بدونستن. اما خود تفسیر چون معتبره، از یک مرحله تطور برخورد. عن سومالی عن ابی جعفر علیه السلام الامام الباقر علیه السلام فی قول الله یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر قال الیسر علی علیه السلام. و ترجمهش میگم و عدو علیین العسر، ترجمه کردم و عدو علیین العذر. این آیه با این تفسیر که یک روایت خوندم و اون هم از کتاب تفسیر عیاشی بود، تفسیر برهان جلد یک صفحه 184، کتاب بحار جلد 9 صفحه 101، همین روایت آورده است که منظور از یسر علی ابن ابی طالب است، منظور از عسر عدوی علی هست، دشمن علی ابن ابی طالب. اون دشمنان صبر، حالا دشمنان زیل هم ممکنه در به اونها وصف بشن. خب تفسیر از لحاظ سند، از لحاظ محتوا که شک درش نیست درسته، ما اعتبار میکنیم، اما توضیحش به چه صورته؟ به این صورت که علی ابن ابی طالب علیه السلام یعنی محور اصلی ولایت، یعنی مرکز ولایت الله و ولایت النبی و ولایت ائمه. این امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که یسر بود، عملا چه می شود؟ عملا طبیعتا به هیچ تردیدی در عمل شخص ذات مقدس حضرت علی که برای بشر، برای بشر گفته است یسر بکم و یسر، نور ولایتش و پیرویش یسر می شود. پیروی علی علیه السلام یسر در عبادات، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، مخصوصا عدالت اداری و اجتماعی که شما خبر دارید، شاید خبر دارید، بازم گفتن اخبار نباشد که صدق و کذبش مسئولیت ما نشود. نامه علی ابن ابی طالب علیه السلام به عثمان ابن حنیف یا به مالک اشتر، ظاهر مالک اشتر، به مالک اشتر الان در تاریخ اخیر، یعنی در حدود 15 سال پیش از این، بعد از مطالعات و بررسی ها، جزء منشور سازمان ملل به سطح رسید و اونجا جای خودش رو پیدا کرد. نامه ایشان به مالک اشتر. یه لحظه تردید کردم، بعد از تردید برگشتم، شما تایید کردید. نامه امیر المؤمنین البته به عثمان ابن حنیفه خیلی توصیه های اداری خوبی وجود داشته باشه. جزء منشور سازمان ملل به ثبت رسید و از رئیس سازمان ملل اون روز که کوفی انان بود هم رسماً بیانیه صادر شد که زمامداران مملکت بیایید عدالت اداری را از نامه علی ابن ابی طالب دستور بگیرید. خب این می شود یسر علی است. اگر در دنیا بشر به اون آگاهی برسد که درک بکند مقام ولایت را که الان گم کرده کل جهان هستی یک کلمه است ولایت، اگر درک بکند جهان آسان آسان می شود. اونی که می شنوید و در روایات شیعه و سنی آمده است که بعد از ظهور آقا یملع الاعمى قسطا و عدلا بعدما ملعت ظلمن و جورا ولایت حاکم می شود. ولایت علی که حاکم بشود دیگه از ظلم و جور خبری نیست، دیگه همش یسر، دیگه اونجا جایی اون موقع زمانی میرسد که روحیه مردم از نور ولایت که بهرمند بشود به هیچ کسی ذره آسیب و آزار نمیرسند. یک آزمایشی رو اخیراً، یعنی در سالهای اخیر، دانشمندان غربی انجام دادن، مبتنی و تقریبا معید این مطلب میشد دیگه، نمیخوام بگم برم به آیه دیگه که برسیم بحث تفسیری کرده بود. یه آزمایش انجام دادن که نواز را
سرش
رو باز کرده. شما خط عزیزید برای ما که از دوست یک اشاره از ما به سر داریدن. با اصطلاح شما جوانها و شما استادان دانشگاه و اینا، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کالیفرنیا آمدن گفتن که به این مضمون تجربه بکنیم که یک مجموعه از انسان با یک آزمایشاتی طوری زندگی بکنن که هیچ کسی آزار و آسیبی به کسی وارد نکند. یسر حاکم باشن. چه کنم؟ تجربه ها تمام امکانات رو در اختیارشون قرار داد، هر چه بخوام در اختیارشون قرار دادم. بعد از تجربه 6 ماه کمتر بیشتر دید نه، فساد نه تنها دیده می شود که قوغا می کنند بشر که انال انسان لا یطغی الرآه استخنا، نمیشد. بعد شکنجه خیلی فوق العاده اعمال بکند، زر که نشد زور، همه را با اسلحه کنترل کنند، هیچ کسی آزاری نرساند. تجربه کرد، این جواب نداد. این بشر به قول خومی ها قایمکی هم اونقدر فساد و افساد میکنه که جلوگیری نشد. بعد از آن آمدن تجربه کردن که بیایید تمرینی هم اگر میشود مجموعه پیدا میکنم، متاسفانه یا خوش متاسفانه دیگه بعضیشون با فرهنگ هم هست، تمرین رو قبول میکنم دقلیت نکنم، بیای تمرینی هم که شده باشد با همدیگر صمیمیت داشته باشید، یک صمیمیت قلبی از دل با همدیگه یک مدت صمیمی باشید. این برنامه رو که تجربه کردن رفتن دیدن بله میشد، مردم آرام آسوده احساس امن میکنن، نتیجه چی میشود؟ یسر، همه با هم آسان، هیچ احساس ناامنی نیست، هیچ دغدغه وجود نداره، جامعه در حدی مثلا چند هزار نفر اصلا اعلام کردن که سر حاکمیت آسایش کامل در جامعه این است که قلباً همه با هم صمیمی باشند، طوری که هیچ کسی از دیگری احساس خطر و خوف نکنند. میدونید کجا میسر است؟ در پیروی از مولا علی به معنای واقعی کلمه و عمل به مقتضا و مدلول اون زیارتنامه هایی که میخونید، اینی سلمون لمن سالم کن. سه، با افرادی که هم همه با هم پیروان مولا هستن سلمون لمن سالم کن. در سلمیت کامل، در یسر تمام، زیر پوشش یسر کی می شود زندگی کرد؟ آنجایی که انسان تشخیص بدن که جلوه تمام نمای یسر و مرکز یسر در جهان هستی برا بشر از سوی خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، پیروی او یسر است در هر شرایط. این تکرار بگم و تا شما ممکنه بگید دیگه از تفسیر آیه دومی که یادداشت کرده بودم ماندم. درباره یسر شخصی ممکنه شما سوال بکنید یا اشکال بکنید که خب ما الان پیرو مولا انشالله هستیم، ولی دیگران خب خیلی ها اول نمیخوه، ما تنهایمون رو چیکار کنیم دیگه؟ ما باید از خودمون دفاع بکنیم، اگر در فکر خودمون نباشیم سر و کلاه میرن. تجربه شما شخص خودتون دقیقا در مسیر مولا دقیق پا بذارید، مثل خط، مثل نقش پای سلمانو که میخواستن ببینن پشت سر مولا علی که حرکت میکرد، نقش پاک کفش که در زمین صورت میگرفت، سلمان که پشت سر آقا حرکت میکرد، نقش پای دو نفر دیگه نمیشد. پارا طور جای پای امیر المؤمنین میگذاشت که دیگه بگید فقط همون یک نقش پاست. مثال بود، الگو بود. پیرو مولا به تمام معنا باشیم شخصا، شک نکنید. کسانی که بخواد برای آدم ضرر و آسیب وارد بکنن، ولایت حفاظ ماست. امروز گرد به دیده مردم ملامتیم، فردای هشت ما شفعای قیامتیم. هرچند ما با وجود سنگ ملامت سلامتیم، گویا که سنگ های ملامت پسر ماست. در صورتی که آدم در سایه ولایت باشد، اونایی که سنگ میزنن سنگ ها حصار میشه برای آدم، به شرط اینکه ولایت درست باشد. ولایت درست بودن هم آقای توحیدی دیگه سوالش دیگه بلدم تقریبا، میگم آقا چیکار بکنی که ولایت درست شد؟ نگران نباشید، ولایت درست در از سه چهار محور خلاصه میشود برای سلامتی. آقا ما زمان سلامت خواهد کنید.